بخش دوم معماری گوتیک پیشرفته رو ما اختصاص دادیم به دو قسمت. یکی تحلیل فرم و فضای یک کاتدرال متأخر که کاتدرال رنس هست در فرانسه، و یکی هم معرفی و شرح یک کاتدرال اولیه یا شاید تعبیری قدیمی ترین کاتدرال یا اولین کاتدرالی که ساخته شد، کاتدرال شارت باز هم در فرانسه. اگر شما به سلاید شماره 7 رجوع کنید، 5 تا از معروفترین کاتدرال ها رو در اروپا، وقتی میگیم اروپا منظور سرزمین اصلی اروپاست که انگلستان به عنوان یک جزیره ازش منفک میشه، از این 5 تا ما 4 تاشو در فرانسه داریم و یکیش در آلمان. در بالا سمت چپ کاتدرال رنس هست و سمت راست کاتدرال کل در آلمان. در پایین هر سه تا در فرانسه هستن. سمت چپ کاتدرال شارت هست در شهر شارت، و بعد کاتدرال امین هست در شهر امین، و بعد کاتدرال نوتردام پاریس هست که بیشتر از همه مردم دنیا میشناسنش. اگر شارت رو تصویرش رو نگاه کنید و با رنس مقایسه کنید، از صورت ظاهرش هم متوجه میشید که خیلی متفاوت هست با رنس، به جهت اینکه رنس خیلی نمای پرکاری داره و شارت نسبت به اون نمای ساده تری داره. حالا جزئیاتی که در برج ناقوس هست و غیره رو فعلا راجبش صحبت نمی کنیم، اما همینقدر میگیم که شارت در آخر بحث ما معرفی میشه به عنوان نخستین کاتدرالی که ساخته شد، و در واقع ساختن کاتدرال با شارت آغاز میشه به تعبیری، و رنس رو به عنوان یکی از کاتدرال های متأخر و در اوج گوتیک پیشرفته داریم. پلان رنس رو هم در این صفحه میبینید که الگوی کلیش مشخصه، بازویی ها حل شدن در محدوده گستردهی که در حوزه محراب پدید آمده، و اون مجموعه به صورت یک دکه سبز نشون داده میشه، مجموعه زیارتی برای مراسم خاص هست که ما قبلا صحبتشو کردیم، و ورودی هم به صورت یک حجم مستقل از سرسرا بر اساس پایه های قویی که برای برج ناقوس دوگانه و سردر میانی باید اجرا میشد، یک حجم مقدماتی رو به وجود آورده که وقتی شما پلان رو نگاه کنید، دو تا برج ناقوس که در دو طرف قرار بگیرن، فضای وسطیشون پیش فضای ورود میشه برای سرسرای اصلی، و بعد هم در میان سرسرا رو داریم که مشاهده میکنید. در تحلیل کاتدرال رنس چند تا تصویر رو اول میبینیم، پلانش رو به صورت خام و بدون هیچ علامت و نشانه‌ای دارید میبینید. قسمت جبهه غربی، محلی که دو تا برج ناقوس قراره باشن، ستون‌های سرسرا در اون مدول مربع برج ناقوس قوی‌تر و با ضخامت بیشتر هستن. جرس‌هایی که سردر درگاه‌ها رو تشکیل میدن، و سه تا درگاه داریم که فرم زوزنقه‌ای به خودشون گرفتن، و بعد پشت اونها راه پله هاییست که میره بالا برای برج ناقوس، همه با این در همین پلان کوچک دیده میشن. در البته ادامه بنا هم در جرس ها هر از چنگای شما یک فضاهای راه پله میبینید برای رفتن به بالا و تعمیراتی که برای کلیسا لازم هست. در محل تقاطع بین سرسرای اصلی و بازوی ها باز یک مدول مربعی رو داریم که با 4 تا برج قطورتر مشخص شده که پایه برج محل تقاطع رو تشکیل میدن. و این درست در دل بازویی هست و بازویی به صورت متقارن از دو طرف وسعت گرفته، در غرب و در شرقش مدول های مربعی اضافه شدن و اون حالت فضای وسیعی رو که قرار بود در جلوی محراب باشه با یک بازوی وسیع تسمیل کردن. خب یک تصویر رقت برانگیز داریم که نشون میده این کاتدرال عظیم و زیبا یک زمانی بمباران شده و دچار حریق شده در جنگ جهانی دوم. انگار سرنوشت محتوب قالب کاتدرال ها این هست که اولا زمان ساختشون بسیار طولانی است، از طرف دیگه عمر طولانی دارن و بسیار بناهای پایداری هستن، در عین حال دچار صدماتی میشن از جمله در جنگ ها که این صدمات نهایتا هم به آتش سوزی منجر میشه، حتی ممکنه صاعقه بزنه و برج ناقوسی رو از بین ببره و بعد آتش سوزی ایجاد کنه، و یا یک جرقه کوچیک برق مثل ماجرای نوتردام پاریس تمام اون قسمت چوبی کاتدرال رو که بام سر تا سر سرسرا و ناو و همه قسمت ها هست رو، محراب و بخش مختلف رو بسوزونه. اما در این حال اینها بناهای بسیار پایداری هستن، اصلا نظام ساختمانیشون طوری هست که این بناهای سنگی رو پایداریش رو تضمین کرده و اون قسمتی که دچار حریق میشه معمولا مصالح قابل اشتعال هست مثل چوب و فلز ها که از بین میرن و صدمه میزنن به قسمت های سنگی و البته بیش از همه به اون شیشه های رنگی که متاسفانه خیلی صدمه میبینن. اما کل بنا فضا و اسکلت که با هم یک پارچه هستن از یک پایداری جدی برخوردارن، هندسه شون و نظام سازه ایشون تضمین میکنه و نشون میده که این بنا چطوری به هر حال علی رغم بمباران در صد بالای سلامت خودش رو حفظ کرده در مقابل ساختمان های عادی شهر که دور تا دورش هستن و همه تخریب شدن. تابلوی نقاشی معروفی هم از آتش سوزی رنس که قبل از این ماجرای بمباران هم مثل اینکه یک بار دچار حریق شده بوده هست که سیاه سفید هست و تو این اسلاید 11 شما میبینید و اون چی که ما امروز میبینیم در اسلاید 11 شما تصویر سمت چپ رو ملاحظه کنید بازسازی شده کلیساییست که دچار حریق و بمباران شده بود، ولی گفتیم کلیاتش پا بر جا مونده بود و صدماتی که خب خورده بود جبران شده و امروز سرپاست و به این صورت که در تصویر میبینید برقرار هست. در جبهه شرقیش ما تصویر صفحه 12 رو داریم که میبینیم چطوری محراب یک حجم کشیده و طولانی داره، در انتها هم محدب هست مثل اینکه یک نیم دایره‌ای به یک مستطیل وصل بشه و تبدیل به یک حجمی بشه با پوشش شیروانی خیلی تیز، شیب تند شیروانی ها، و بعد در بالا در رأس این قسمتی که نیم دایره محراب هست هم یک برج بلندی دیده میشه شبیه اون برج هایی که در محل تقاطع ما در کلیساهای فرانسوی قبلا دیده بودیم. کل این محراب توسط پشتبندهایی که شما اینجا میبینید دور تا دور چرخیدن و همون نوع فلاینگ باترس یا پشتبندهای توخالی قوسی شکلی هستن که مثل بال پرنده یا مثل یک چنگکی از پشت بنا رو حمایت میکنن حضور دارن و میان روی جرس‌های سنگینشون میشینن و در طبقه پایین دیگه ما این جرس‌های سنگین پشتبندها رو میبینیم در هم کف که باز بینشون بالا پشت درخت از خوب دیده نمیشه ولی پنجره‌هایی به داخل بنا هست. در بالا هم یک دستانداز ایجاد کردن برای کسانی که میرن روی بام و کارهای بررسی و تعمیراتی رو انجام میدن، یه جانپناه نرده‌ای سنگی هست. تمام این پشتبندها که روی پایه‌های قوی سنگی نشستن با یه برجک‌هایی که تو خالی هستن و سبک و روشون مخروطی‌های بلندی داره امتداد پیدا کردن و این برجک‌ها هم کار سازه‌ای دارن و هم کار تزئینی بسیار زیبا و پرداخت شده هستن. یعنی اون پشتبند رو زیباییش رو تکمیل میکنن و کلن حالت خامی که میتونه یه تکیه‌گاه سازه‌ای ایجاد کنه برای یک بنا از بیرون رو از بین بردن و کلن فضاسازی جذابی در بیرون کلیسا اتفاق افتاده که در دو طرف راهروهای سرسرا هم عین همین تکرار شده. اما همیشه جذابترین قسمت به خاطر این حالت گردشی و انحناش جبهه شرقی هست که ما اینجا داریم میبینیم. اگر داخل کلیسا رو بررسی کنیم رو به قسمت محراب شما میبینید که پایه های ستونی که در سرسرای اصلی هستن ادامه پیدا میکنن، بعد از محل تقاطع در قسمت محراب هم ادامه پیدا میکنن و به صورت چرخشی یک نیم دایره رو که در پلان دیدیم به وجود میارن و پشت اون نیم دایره یک راهرو چرخشی وجود داره که اون راهرو دارای پنجره های با شیشه رنگی است که یکی از اونها در تصویر دیده میشه. اما این راه رو یک طبقه است و بعد در قسمت داخل در محراب توی اون حلقه داخلی که ستونها رو ما داریم نماشون رو میبینیم و قوس‌هایی که روش نشستن، این سرسرا یک نواری از تریفوریوم و بعد یک نواری هم از پنجره‌های عریض و بلند داریم که در راستا و در امتداد پنجره‌های کلرستوری هستند و پنجره‌های بالای محراب رو تشکیل میدن و نهایتاً سقف این قسمت به صورت این تعویضه ها همه سر به هم میارن و یک حالت گنبدی رو ایجاد میکنن که در قسمت رأسش در بیرون اون برجکی که بسیار تزئینی و کار شده بود رو ما دیدیم. اگر برگردید به اسلاید 12 اون برجک رو میبینید که نوری هم ازش به داخل نمیاد ولی کن از بیرون یک بچه نمادینی داره. یکی از روز ویندوها رو میبینیم یا پنجره های روز یا شمسه هایی که در کلیساهای گوتیک رواج دارن، این نشسته در داخل قوس اوجیب و همین دلیل در قسمت دایره در بالا یک فرم تاج مانندی روی این دایره نشسته که قوس اوجیبی رو که این شمسه روش قرار گرفته نشون میده. این شمسه مستقل نیست، یک شمسه ای که به صورت دایره در نمای کلیسا ظاهر میشه نیست، شمسه ایست که درون پنجره ها شکل میگیره. اگر دوباره به تصویر سمت چپ نگاه کنید و به اون پنجره های قسمت محراب در پایین در اون عقب این همین وضعیت رو میبینید و در بالا هم همینطور میبینید که یک پنجره با قوس اوجیب تقسیم میشه به دو دهنه در پایین تر و اون دو دهنه در فاصله شون تا بالای قوس اوجیب یه دایره میشینه به شکل گل، شمسه و در حال شکل‌های مرکزگرایی رو داره که ما یک نمونهشو اینجا در تصویر سمت راست می‌بینیم. خب شمسه های اصلی کاتدرال رنس هم داخل قوس های اوجیو نشستن که الان نمای جبهه غربی رو شما میبینید. در سردر اصلی که در مرکز قرار داره یه شمسه و بالاش روی بدنه کلیسا در اون سطح میانی هم یک شمسه عظیم هست که از بیرون همونطور که گفتیم این پنجره ها با شیشه های رنگیشون جلوه خاصی ندارن، یک لایه خاکستری رنگ رو به ما نشون میدن، ولی حجاری هایی که قاب این شیشه ها هستن به خوبی نمایان هستن. اما در داخل یک دفعه جلوه دگرگون میشه و تمثیلی از نور و حضور نور در کلیساست. این تصویر سمت راست که در اسلاید هست نشون میده ما اگر وارد کلیسا بشیم و رو به طرف در ورودی بکنیم، هم شمسه بالای سردر ورودی و هم شمسه قسمت بالا در نمای اصلی کلیسا رو میبینیم و ردیفی هم از پنجره های شیشه رنگی رو در پشت یک راهرو عبوری باریک که با ستون ها مشخص شده در داخل میبینیم که همتراز این ردیف همتراز تریفوریوم در دو طرف سرسراست و به بیرون پنجره داره. در بیرون این پنجره های ردیفی در نمایی که ما الان داریم پشت اون مثلثی بالای قوس اوجیو سردر اصلی گم هستن و اگر عکس اون زاویه گرفته بشه این پنجره ها هم دیده میشن. برج های ناقوس این کلیسا علی‌رغم اینکه مربوط به دوره گوتیک متأخر هست و در این دوره هم ارتفاع زیاد و تاکید به اون شکل های مخروطی برای اشاره به آسمان زیاد بوده، ولی دو تا برج ناقوس مخروطی ندارن و در این حال ارتفاعشون خیلی زیاده و پنجره های باریکی دارن. گشودگی ها اینجا دیگه پنجره نیست، در واقع گشودگی هایی است که فضا رو مشبک کرده برای اینکه ناقوس ها صداشون از داخل این حجم به بیرون پخش بشه. تحلیل نما دیگه مشخص است، تماما خطوط قائم غلبه دارن بر امتدادهای افقی که حضور دارن و نشون میده که در کجاها اختلاف سطوح و طبقات رو ما داریم. اما امتدادهای قائم غالبا امتدادهای نوکتیز و روبه آسمان حضور غالبی دارن، قوس های اوجیو سر جای خودشون هستن و میبینید تمام نمای کلیسا هیچ جای خالی نداره، همه قسمت هاش حجاری شده هست. سردرها رو هم میبینید که خیلی بزرگ طراحی میشن ولی بعد به صورت زوزنقه‌ای میرن داخل در پلان و حجمی به وجود میارن که در انتها دری که قرار در ورودی باشه دهنه خیلی کوچکتری داره از اون گشایشی که در آغاز کار هست، اما همون دهنه کوچک هم دوتا در بسیار عظیم داره که معمولا باز دریچه هایی در داخل این درها هست که تناسب ابعاد بدن انسان هست و اون دریچه ها باز میشه. در قسمتی که این درها قرار میگیرن نل درگاه قوسی شکل نیست، به علت اینکه اون پنجره های مدور و روز رو قرار اینجا کار کنن دیگه دوباره قوس اوجیو روی درگاه روی سردر ورودی نمیزنن، بلکه یک نل درگاه تخت رو اجرا میکنن و چون نه درگاه تخت و در یه دهنه بزرگ اجرا کردن مجبور میشن در اون درگاه وسط که درگاه اصلی هست زیر نل درگاه در میانش یه ستون بذارن و این در خیلی از کلیساها این الگو تکرار شده. اما درگاه های شمالی و جنوبی که درهای باریکتری دارن نل درگاهشون نیاز به این تکیگاه نداره و تقریبا هر کدوم در ورودیشون به اندازه نصف این در ورودی قسمت مرکزی هست، یعنی هر لطه در قسمت مرکزی برابر است با یکی از اون درها. بنابراین اونجا باز ما میبینیم که نل درگاه تخت استفاده کردن از جنس سنگ. در اسلاید سمت راست ما ستونها رو میبینیم که از یک استوانه مرکزی و 4 تا شکل نیم استوانه هایی که چسبیدن بهش و اگر مقطع بزنیم شکل یک گل 4 پر رو به وجود میارن تشکیل شده و بعد به یک بخشی میرسه که مثل سرستون حجاری شده و گل و بوته روش در اومده و اونجا در واقع پاتاق قوس هاست و قوس ها از اون رو شروع میشن. قوس ها رو شیار شیار اجرا میکنن، شبیه همون اتفاقی که در سردر ورودی افتاده که میدونید از یک نوارهای سنگی محدبی استفاده میشه که یکی یکی تو میشینن و این یک جلوه بصری زیبایی به این قوس ها میده و یک ظرافتی میبخشه که اگر نباشه فضا خیلی زمخت و خشن خواهد بود. در اسلاید 15 ما نقشه کلیسا رو میبینیم در سمت چپ و نقشه کلیساهایی رو در دوره‌های مختلف از صدر مسیحیت تا آغاز قرون وسطا و بعد رومانسک و بعد گوتیک میبینید که پلان همه‌شون با زیر نقش صلیب لاتین هستن. فقط تفاوت در این است که بازویی ها در کجا قرار می گیرن و این بالا و پایین رفتن بازویی شکل صلیب رو یه مقدار متفاوت می کنه. در مورد شارت هم فلش هایی که کشیده شده نشون میده به شما که چطوری شکل صلیب حاکمه بر نقشه کلیسا و با یک فضای روشنی هم این سرسرای اصلی و سرسرای بازویی ها مشخص شده. قسمت هایی که تاریک ترن راه روحان که در دو طرف سرسرای اصلی هستن و گفتیم بازویی در اینجا عریض میشه و دو طرفش مثل سرسرای کلیسا از همون مدول های مربع تکرار میشن و مثل راهروهای جانبی برای بازویی هم فضا ایجاد میشه و بعد همونها هستن که به صورت گردشی میان دور محراب میچرخن و شما میبینید که محراب مسیح در واقع در رأس یک مجموعه از مخارجه، 5 تا مخارجه که ما داریم، اون وسطیش محراب مسیح هست که فضای مقابلش یک راهرو گردشی است و بعد هم یک فضای مدوری که الان نوک فلش در اونجا قرار گرفته که گفتیم با یک نیم گنبدی پوشیده شده و بالاش هم یک برجکی داره. اینجا این نقطه‌ای که فلش قرار گرفته یک فضای نیم دایره هست که به یک فضای مستطیل بلندی که تا بازوی ادامه داره وصل میشه. این فضا رو قبلا هم داشتیم کوچکتر در جلوی محراب مسیح و بهش میگفتن جایگاه خوانندگان یا جایگاه کور همسرایان، اونهایی که سرودهای مذهبی رو میخونن. ضمن این که راه رو در پشت این جایگاه همسرایان محل عبور هست برای زائرینی که میخوان در روزهایی که مراسم زیارت هست دور محراب، دور این منطقه جایگاه خوانندگان بچرخن و در محراب ها هم زیارت کنن. ارتباط بین راهروها و سرسرا با فلش نشون داده شده که مردم در هر نقطه‌ای اگر از اون قسمتی که در سرسرای اصلی صندلی گذاشته و محل نشستن و دعا کردن یا به وعظ کشیش گوش دادن هست بخوان وارد راهروها بشن امکانش هست و در راهروها معمولا حرکت میکنن. در این کلیسا و جداره راهروها هیچ نمازخانه مستقلی نداره، فقط پنجره های شفاف بزرگی رو به بیرون داره و پشت‌بند ها هم دیده میشن و محل زیارت همین 5 تا مخارجه‌ای هست که در قسمت شرقی بیرون زده و وسطیش که از همه مهمتر هست محراب مسیح هست. از زمانی که کاتدرال های قرون وسطا رو ساختن، حتی از دوره رومانسک، ما دیدیم که در جبهه های شمال و جنوب کلیسا هم درهایی رو تعبیه می کنن. بعضی وقتا اصلا جبهه غربی در رومانسک دری نداشت و درها در شمال و جنوب بودن، اما در گوتیک قطعا و جدا همواره در جبهه غربی ما درهای اصلی رو داریم که سه تا درگاه هن، دوتاش به راهروها و یکیش به سرسرا وصل میشه. اما همزمان در جبهه شمالی و جنوبی در انتهای بازویی ها هم درگاه های طراحی میشه برای اون خروج جمعیتی که به صورت خیلی پر ازدحام در مراسم خاص شرکت کردن و دور این فضای چرخشی میچرخن، خروج سریعتری رو براشون فراهم میکنه. خب این فضای چرخشی رو در تصویر پایین بزرگتر نشون داده و اون فضاهایی که به عنوان عبادت و زیارت بهش زائرین در مقابلش توقف میکنن با خاکستری پررنگ و فضای عبوری رو با خاکستری کمرنگ نشون داده. بنابراین میبینیم به جز اون 5 تا مخارجه اصلی، در هر طرف 2 تا مدول هست که مربع و مستطیلن و اونها هم به عنوان نمازخانه ها و محل عبادت مورد استفاده قرار میگیره. نکات اصلی که ما در پلان رنس میتونیم بهش اشاره کنیم، یکی این است که اون بحث نیاز به جای دادن به جمعیت زیاد و بالا بردن گنجایش فضای کلیسا که از دوره آغاز قرون وسطا شروع شد و در دوره رومانسک ما دیدیم منجر به اهمیت جبهه شرقی و افزودن الحاقاتی برای وسعت جبهه شرقی شد، این نیاز همچنان تداوم داره و حتی افزایش پیدا کرده و در واقع مردم از همه نقاط به شهرها میان برای این نوع مراسم خاص. بنابراین فضای زیارتی بسیار وسیع همچنان مورد نیاز هست و با این نظام سازه‌ای گوتیک به خیلی شیوه خوب و جذابی طراحی میشه، به نحوی که یک سازه یک پارچه و یک فضای یک پارچه در درون و فضای یک پارچه در بیرون داریم و تفاوتش با رومانس در همین یک پارچه بودن هست. هیچ عضوی رو دیگه نمیشه بهش ملحق کرد و هیچ عضوی رو نمیشه ازش کم کرد، چون این سازه همه اجزاش با هم کار میکنه. سازه‌ای که بر اساس قوس‌های اوجی و پشت‌بند هاست و رانشا از هر قوسی به قوس دیگری منتقل میشه و نمیشه هیچ دهانه‌ای رو حذف کرد به خاطر اینکه کل نظام سازه‌ای به هم می‌ریزه. دومین نکته این است که اون ایده رومانسکی که باعث شد جلوه خاصی در جبهه غربی کلیسا برای نمای ورودی ایجاد بشه بر اساس 2 تا برج ناقوس و حجم سردر ورودی، اینجا تکامل پیدا میکنه و همون 2 تا برج ناقوس هستن، سردر ورودی هست ولی به سبک گوتیک آراسته میشه که در نمای رنس شما دیدید با چه ریزکاری هایی. نکته بعدی در پلان هست که این پلان به نحوی سازه رو تبیین میکنه. در این پلان ما مدول دقیقی داریم از یک مربعی که بعد از قسمت برج ناقوس و اون پیش فضای ورودی جایی که سرسرا شروع میشه، در راه روها شما مربعهایی رو میبینید که تا قسمت بازویی رفتن. این مدول مربع مدولی است که تبدیل به 2 تا مربع میشه و یک مستطیل رو در سرسرا به وجود میاره و 2 تا مستطیل در سرسرا برابر 4 تا از این مربع ها هستن و اصلا پیاده کردن نقشه بنا با پیاده کردن همین مدول مربع آغاز میشه. یعنی یه دونه مدول رو در روی زمین پیاده میکنن و بعد اون رو تکرار میکنن تا میرسن به قسمت بازوی. در بازوی ابعاد این مدول ها عوض میشه و راهروهای بازوی و قسمت اصلیش و قسمت برج محل تقاطع ذرائب در واقع کسری از ذرائبی رو دارن که از مدول اصلیش، یعنی ذرائب عدد کاملی نیست، دو برابر یا سه برابر نمیشن و یک ذریب کسری دارن تا میرسه به فضای نیم دایره‌ای که در قسمت جلوی محراب مسیح هست. محراب مسیح و محراب‌های دو طرف را اگر نگاه کنید چیزی بیش از نیم دایره هستند و در جلویشون یک مستطیل‌هایی وجود داره که باز اونها هم تقسیم شدن به مستطیل‌های کوچکتری که با تاق‌های زرددری پوشیده میشن و بعد نهایتاً اون نیم دایره هم به صورت شعاعی تاق‌های زرددریش ترکیب میشه با این مستطیل ها. این تاق ها همه بارهاشون رو به هم دیگه منتقل میکنن و آخرین بار میاد به پشتبند هایی که مثل تیغه زده بیرون از بدنه کلیسا و شما انگار که یه سری شاخک یا خار از این بدنه بیرون زده در فلان میبینید، ولی در فضاسازی میبینید چقدر زیبا اینها فضای خارجی بنا رو طراحی کردن. خب در اسلاید 17 نمای کلیسا رو میبینید با نور پردازی که باعث میشه زیر این قوس‌های ورودی طلایی دیده میشه و خب خیلی جلوه خاصی به بنا داده. روز هم البته هست و پنجره روز رو هم میبینید که در بالاش باز اون قوس اوجیف همین حالت رو داره. فضا کاملا مشبکه از بیرون، ببینید کاملا احجام سنگی رو خالی کردن و شبکه‌ای از مثل یک تور ایجاد کردن و در داخل قسمت‌هایی هم مجسمه‌ها رو شما میبینید، مجسمه‌هایی که به صورت نقش برجسته در قامت‌های کشیده و بلند، خیلی صورت‌های زاهدانه و قامت زاهدانه و لاغری دارن در داخل این تاقنماهایی که بین ستون‌ها ایجاد شده و تاقنماهای باریک و بلندی هستن. این مجسمه‌ها در گوشه و کنار بنا از جمله در به صورت ردیفی در بالای اون طبقه دوم که بالای پنجره روز میشه و زیر برج‌های ناقوس میشه، شما ردیفی از این مجسمه‌های قدیسین رو میبینید. در نقشه سمت راست ما هم پلان کلیسا رو میبینیم و هم مقطعی از دو تا مقطع از سرسرا. اگر تصویری رو که این خط قرمز رو دقت کنید دو بخشش کنید، بخشی که در سمت راست هست مقطع عرضی هست که زده شده روی قسمت سرسرا و فقط بخشی از سرسرا رو نشون میده تا میانش نمیاد بالا، تاکیدش بر این راهروی جانبی است. راهروی جانبی رو نشون میده و ستون سرسرا رو، قوس‌های راهرو رو نشون میده و پنجره‌ای که در دیواره سمت راست این راهرو به طرف بیرون کاملا پنجره کاملی هست و پشتش هم پشتبندها رو یک خط باریکی کشته ولی دیگه پشتبندها رو نکشیده. سقف سرسرا رو نشون میده که با یک بام نازک شیبدار فلزی نهایتاً پوشیده میشده. حتی در این مقطع شما فرونشستگی تریفوریوم رو هم میبینید و بعد بالاش محل پنجره های کلرستوری رو. تا درست در راستای همین خطوط اگر بیایید به بعد از اون جدا کننده قرمز بیایید به سمت چپ، مقطع طولی رو اگر در طول سرسرای مقطع بزنن، شما این شما رو میبینید، یعنی بین دو تا ستونی که یک دهانه جانبی رو در دو طرف سرسره اصلی ایجاد میکنه، پشتش یه فضای تاریکی میبینید که راه رو هست و پنجره راه رو رو میبینید که با ارتفاعی از کف و با دو تا دهنه با قوسای اوژی و یک دایره در بالاش کلن یک الگویست که در طول سرسرا تکرار میشه. از اون عمق تاریک که بیاید بیرون و ستون دوباره ستونها رو مد نظر بگیرید، خطوطی رو میبینید که از ستونها به صورت دو تا شیار رفته بالا و این خطوط ادامه پیدا میکنه، دوباره در کلرستوری خودش رو نشون میده، یعنی در یک مقطعی با یک سری خطوط افقی مثل آرشیتراب قطع میشه، اما در کلرستوری در تریفوریوم خودش رو نشون میده. تریفوریوم رو میبینید و این دوتا خط ادامه دارن، باز دوباره یک نوار افقی قطع میکنه این خطوط رو، باز میره بالا در جایی که کلرستوری شروع میشه، به صورت این دوتا نوار همون میله هایی هستن که از این ستون بالا رفتن و بعد از اینکه یه مقدار ارتفاع گرفتن پاتاقی میشن برای قوس‌های جناقی یا همین قوس‌های اوژیف که عمود به دید ما هستن و دیگه قوس‌ها رو ما به صورت خط می‌بینیم. اما در بین این قوس‌ها ما جداره کلرستوری و پنجرهش رو داریم با همون دیتیلی که پنجره راه رو بود، در کلرستوری هم همون دیتیل رو تکرارش رو می‌بینیم. در اسلاید 17 قسمت راست اگر در نقشه نگاه کنید، ما اون بحث مدول هایی کردیم و میبینیم مدول مربع در راه روها، مدول مستطیلی که از دو تا از اون مربع ها تشکیل شده در سرسرا، و اگر این دوتا رو در سرسرا دو تا از مستطیل ها رو بغل هم بذاریم برابر 4 تا از اون مربع ها میشه. قوس های ضربدری ما روی این مربع میشینن و در سرسرا روی مستطیل میشینن. حالا چگونه روی مستطیل میشینن؟ پرسپکتیوش رو در سمت چپ در قسمت بالا داخل کارت قرمز میبینید که چطوری قوس‌های ضربدری و قوس‌های قائم بر صفحه در 4 وچه اون مربع سازده ها رو ایجاد میکنن و بعد روشون تاق داده میشه و تاق ها به این تاق ها میگن تاق های متقاطع که در تحدب هایی هستن که در خط القعر به هم وصل میشن و دوباره تاق بعدی به وجود میاد و خط رأسشون هم در زیر بنا به صورت همون ضربدری ها دیده میشه. مدول مستطیل رو جور دیگه هم میشه پوشوند، یعنی مستطیل رو میشه از وسط نصف کرد، حالا یا دوتا مربع میشه یا دوتا مستطیل، ولی قوس ضربدری روش زد و دوباره یه قوس هم در مرکز اجرا کرد. بنابراین اگر در نمونه بالا ما تاقهای متقاطعمون 4 تا تاق محدب هستن، در پایین 6 تا تاق محدب ما داریم و این هم یه شیوه ایست که برای ایستایی بیشتره، وقتی که به خصوص این مدول های مستطیل خیلی بزرگ میشن برای ایستایی بیشترشون استفاده میشه. مقطع قوس اوژیو در سرسرای اصلی و بعد چگونگی تکیه‌گاه شدن پشت‌بندها برای رانش این قوس و حفظ دیواره‌ای که قراره توش اون دیواره ارتفاع کلیسا بره بالا تا به اون بالای تاق که روی این قوس‌ها نشسته برسه، می‌بینیم که دو تا پشت‌بند هست که یکیش داره رانش قوس رو و یکی رانش طاق رو در بالا میگیره و این دیواره رو، دیواره نازکی که در واقع به سطح جرز میره بالا و وسطش هم خالیه و پنجره شیشه‌ای هست، رو تکیه‌گاه اون جرز ها میشه. جرز ها در واقع مثل ستون های باریک و بلندی هستن که از پایین شروع شدن و تا بالا ادامه دارن. برجک تزئینی پشت‌بند رو با اون مخروطی تزئینیش میبینیم و قسمت پایینش که دیگه فرش تزئینی نداره و حجم بار اصلی رو داره به صورت قائم، تمام بارهای رانشی رو داره به صورت بار قائم تحمل میکنه و همینطور که میاد پایین زخامتش بیشتر میشه. در مقطع میبینیم در عکسی هم که هست این پشت‌بندها رو میبینیم از بالا که چقدر ظریف با سنگ اجرا شدن. آدم فکر میکنه اینها رو با قالب بتونی اجرا کردن و روی شیب اینها سطح شیبدارشون یک جویی ایجاد میشه که آب بارون از داخل اون میاد، از بام شیروانی میاد داخل این پشت‌بند و بعداً از اون محور افقی که زده بیرون از برجک ها که اون معمولا سر یک موجود افسانه‌ای رو در اون قسمت نصب میکنن به صورت ناودان آب میریزه پایین. در پایین صفحه هم این بحث ورودی رو که کردیم میبینید. در ورودی اصلی علارغم اینکه دهنه اولیه خیلی باز و گشاد هست، ولی به خاطر این ریتمی که شیارها هی تو میشینن و تو میشینن، درگاه فرم زوزنقه میگیره و جایی که به در ورودی میرسیم دهانه در کوچیک میشه. اما این دهانه باز هم اونقدر بزرگ هست که علارغم یه قوس اجیبی که در بالاش هست، وقتی میخوان در چوبی دست کنن و در باز و بسته بشه، یک درگاهی احتیاج دارن که تخت باید اجرا بشه. اون نل درگاه تخت رو که اجرا میکنن تکیه‌گاه لازم داره در وسط، چون دهانه بزرگ هست و میبینیم که ستونی در وسط نشسته و در دو طرفشون وقت درهای چوبی رو میسازن و قرار میدن که به طرف کلیسا باز میشه. یک نکته جالب که قبلا هم صحبتش رو شاید کردیم و نمیدونم، شاید هم نکردیم، موضوع لابیرنت ها هست. در کلیساهای گوتیک رسم میشه که لابیرنت یک طرحیست که شما یک مسیری رو توش دنبال میکنید ولی همواره توی این مسیر دور خودتون میچرخید و نمیدونید از کجا شروع کردید و به کجا میرسید یا دوباره آیا به نقطه شروع خواهید رسید یا نه. این مبتنی بر یک داستان اسطوره‌ای یونان باستان هست که یکی از اون قهرمان‌ها در یکی از این لابیرنت‌ها گم میشه. این لابیرنت رو در فارسی هزار تو ترجمه کردن و یه چیز شبیه اون وسائلی که در آزمایشگاه برای موش‌ها درست می‌کنن. موش‌ها رو در یک فضای قرار میدن که دیواره‌هایی داره و این دیواره‌ها میپیچن و این موش به دنبال طعمه باید مسیر خودش رو پیدا کنه علی‌رغم اینکه مرتب به مانع برمیخوره. به هر حال لبیرنت یک مفهوم سمبولیک پیدا میکنه، کم و بیش مفهوم مسیر زندگی و اینکه انسان گمراه تو این لبیرنت گم میشه و انسان رستگار میتونه به اون مرکز برسه که مرکز محل تقدس هست و یا اون چهار رأسی که این داره که نماد همیشه نمادهای چهارگانه عالم هستن. تفسیرهای متفاوتی داره که باید از خود علمای مسیحی پرسید، ولی این لبیرنت ها در کلیسای گوتیک ظاهر میشن در کفسازی. در رمز محلش هم نشون داده که در کجای پلان این لبیرنت ظاهر شده به صورت قهوه‌ای و عکس هم نشون میده که چطور با سنگ فرش این طرح رو اجرا کردن. مبحث پشت‌بند و اهمیتش در ایستایی و فضاسازی در کاتدرال‌های گوتیک رو ما اینجا در ادامه تحلیل رنز راجبش صحبت میکنیم که چطور این پشتبندها همزمان هم یک عنصر ایستایی هستند و هم یک عنصر فضاساز و فضای درونی و فضای بیرونی هر دو رو خلق میکنن و به علت ظرافت و تراش خوردگی و طراحی جالبی که پیدا میکنن که شبیه چنگک ها یا حتی شبیه بال پرندگانی هست که در حال پروازن، به اینها میگن فلاینگ باترس. باترس همون پشتبند هست و این اسم فلاینگ باترس اختصاص داره به پشتبندهای دوره گوتیک. در تصویر 21 ما مقطعی از کاتدرال رنس رو داریم و پشتبندها رو میبینیم که چطوری قبلنم دیدیم تکیگاه میشن و در اسلاید سمت راست نشون میدیم که چطوری نیروهای قائم و نیروهای افقی که نیروهای رانشی هستن به پی منتقل میشن. نیروهای قائم که در اون جرس های اصلی از بالا تا پایین میان و به پی بنا منتقل میشن، ولی آنجایی که جرس ناچار رانش قوس ها رو داشته باشه نیروهای افقی ظاهر میشن. تا نیروهای افقی ظاهر بشن پشتشون یه پشتبند اجرا میشه و این پشتبند هم با اون انحنا و توخالی شدنش یک پشتبند سبک و زیبایی است که میاد باره شد میده دوباره به یک جرز زخیمی که اونقدر ضخامت داره که هم نیروی افقی رو جذب کنه که شما میبینید ضخامتش رو و اون نیروی افقی که من کشیدم و هم نیروی قائم وزن خودش و وزن پشتبند رو. بنابراین این کانسپت انتقال نیروی رانشی از طریق پشتبند به اون جرز زخیم بیرونی که در کلیساهای گوتیک مطرح هست و به صورت شماتیک اینجا نشون داده شده، در مقطعی که ما سمت چپ میبینیم حضور داره و اون قسمتی که به صورت جرز زخیمی میبینیم که هم ارتفاع راه رو به جانبی هست، تمام بارهای قائم و افقی رو گرفته و به صورت بار قائم به زمین منتقل میکنه. خب از کلیسای رنس اگه بریم بیرون، یک بار این محراب سندنی رو دوباره بررسی کنیم. ببینید گفتیم که کاربرد قوس‌های اوژیو نخستین بار در محراب سندانی که یه دیر قدیمی بود و به این فکر افتادن که محرابش رو خراب کنن و وسیع‌تر بسازن اجرا شد و از اون صورت رمانسک در آمد و به صورت یک فضای یک پارچه شامل قوس‌هایی که همه بارشون رو به هم دیگه منتقل می‌کنن و نهایتاً به پشتبندها این حلقه شعاعی رو که از مرکز این دایره‌ای که جلوی محراب ایجاد شده به عنوان فضای داخلی خلق می‌کنن، یعنی دو تا حلقه خلق می‌کنن، یک حلقه عبوری و یک حلقه برای مکس که در مقابل اون نمازخانه‌های زیارتی قرار می‌گیره. پشتبندها تکیه‌گاه تمام این نیروهای رانشی هستند که قوس‌هایی که شما می‌بینید در ساختن سقف این محراب به کار رفتن، گرچه که هر کدوم به بعدی رانششون رو منتقل میکنن، ولی نهایتاً قوس‌های آخری باید رانششون رو به پشتبند ها منتقل کنن و در فضای پشتی میتونست پنجره های صاف و مسطحی ایجاد بشه یا یه دیواره محدب و پنجره هایی که تون تعبیه میشه و اینجا اون دیواره محدب ایجاد شده برای اینکه بتونه فرم نمازخانه و نیایشگاه رو بده. خب این پشتبند ها که مثل تیغ زده بیرون و در مقطع هم شما میبینید، اگر بیایید مثلا در طبقه پایین یک دهانه از این پشتبند ها رو، اینجا در تصویر سمت چپ ما یک تفصیل بیشتری میبینیم نسبت به مقطعی که قبلا دیدیم، اینجا دو ردیف پشتبند ما میبینیم، یعنی انقدر سرسرای اصلی عریض هست و قوس‌هاش رانش دارن که یک بار یک ردیف پشت‌بند ساخته میشه با اون جرس‌های تکیه‌گاهیش و باز خود این جرس‌های تکیه‌گاهی توان جذب تمام رانش رو ندارن. برای اینها هم دوباره پشت‌بند اجرا میشه و دوباره جرس تکیه‌گاهی که دو ردیف پشت‌بند می‌بینیم. حالا اگر ما یه ردیف رو دو ردیف پشت‌بند داشته باشیم فرق نمی‌کنه. اگر بخوایم این فضای بیرونی رو به فضای درونی ملحق کنیم، کافیه که این پشت‌بندها رو روشون رو با اون سقف شیبدار فلزی بپوشونیم و در فاصله بین جرسا هم پنجره کار بذاریم و بعد این فضا ملحق بشه به فضای داخلی. این کار رو در نوتردام پاریس انجام دادن. پلان نوتردام رو میبینید با محور تقارنی که کشیده شده. نیمه بالایی نقشه فرق داره با نیمه پایینی. نیمه پایینی کاملا نشون میده که سرسرای اصلی در هر جانبش دوتا راهرو داره، همون مدول مربع در راهروها تکرار شده و بعد مدول مستطیل تبدیل شده در سرسرای اصلی به یک مربع بزرگتر و نوع تاغزنیش فرق کرده با نوع رنس، ولی به هر حال همون قوس‌های ضربگری رو در مربع زده. اون مدلی که ما گفتیم 6 تا تاغ متقاطع پیدا می‌کنه. اما اتفاق مهم این است که چرا قسمت بالایی با پایینی فرق داره. قسمت بالا یه نقشه هم مثل قسمت پایین بوده، یعنی پشت‌بندها بیرون نشسته بودن و تکیه‌گاه سرسرا و راهروها بودن، اما یک زمانی احتیاج به فضای بیشتری برای کلیسا و نمازخانه های متعدد تری شده، آمدن پشت‌بندها رو جز فضای داخلی کردن. چرا؟ چون اون جرزشون که سر جاش هست تبدیل شده به دیواره ای برای این فضاهایی که هر کدوم یه نمازخانه مستقلن در بالا میبینید و سقفشون هم که با اون قوس‌های پشت‌بند اجرا شده، فقط کافیه که بام شیبدار چوبی روش بذارن و این تبدیل به یه سقف کامل بشه و اون قوس‌های تکیه‌گاهی رو به صورت ضربدری هم بپوشونن و یک اتاقک‌هایی رو ایجاد کنن. ردیف اتاقک‌هایی که از دل این پشت‌بندها در آمده در قسمت جنوبی کلیسا شما می‌بینید که باعث شده اگر قبلاً بازوی کلیسا خودشو به صورت حجم بیرون زده نشون می‌داد که در جبهه شمالی داره نشون میده، در قسمت جنوبی گم شده دیگه، رفته توی این اتاقک‌ها و در نتیجه دور اون فضای گردشی که ما دور جایگاه همسرایان داشتیم حالا سه تا شده، دو تا راه رو و سومیش اون اتاقک هایی میشه که محل ساختن محل محراب مسیح و نمازخانه هایی است که میشه مراسم زیارت رو درش انجام داد. اینی که ما گفتیم این پشت‌بند ها یک فضای یک پارچه خلق میکنه، در اینجا هم معنی خودش رو نشون میده. یعنی این فضا انقدر ظرفیت و قابلیت انعطاف داره که میتونه پشت‌بند های بیرونی تبدیل بشن به عناصری برای اینکه بیان و جزء فضای درونی بشن. در این حال در پلان کلیسای نوتردام شما قسمت جبهه غربی رو هم میبینید که مدول پایه برج‌های ناقوس، مدول مربع خیلی بزرگی است و مدول پیش فضای ورود به سرسرا مساوی با همون مستطیل مربع‌های سرسرای اصلی که تا قسمت محل تقاطع پیش میرن. در محل تقاطع هم باز ما بازوی رو داریم با مدول‌های خودش، مستطیل‌ها و مربع‌های خودش، ولی بعد از بازوی دوباره سرسرا و راهروها با همون مدول‌های قبلی تکرار میشن. در اسلاید 24 ما تفاوت و تشابه جبهه شرقی رو در رومانسک و گوتیک نشون دادیم. شما اینجا سمت راست رومانسک رو میبینید که تازه جزء نمونه های بسیار پرکار دوره رومانسک هست که نزدیک به گوتیک هست، یعنی ولی هنوز پشت‌بند ها ظاهر نشدن، در واقع جرس های تکیه‌گاهی یا دیوارهای حائل تکیه‌گاهی رو داریم دور محراب، ولی پشت‌بندهای گوتیک یا فلاینگ باترس ها ظاهر نشدن. دو تا برج ناقوس خیلی بلند و پر ابهت در کنار محراب داریم. این داستان دیگه در گوتیک حذف میشه. در گوتیک حتما برج‌های ناقوس، گوتیک فرانسه البته، حتما برج‌های ناقوس در جبهه غربی هستن و دیگه تکرار نمیشن، ولی به صورت برجک ها ما تعداد زیادی برجک ها رو داریم که روی باترس ها و یا این پشت‌بندها نشستن. مهم شدن جبهه شرقی از همین دوره رومانسک شروع میشه و در دوره گوتیک هم اهمیتش هست و بیشتر هم هست، اما جلوه فرمالشون کاملا متفاوته. بحث فرم و فضاشون متفاوته، علی‌رغم اینکه بحث کارکردیشون یکی هست و به علت همون کارکرد هست که اینجا به اهمیت پیدا میکنه. هم فضای داخلی هم فضای بیرونی متفاوت است. یه تصویر بسیار زیبا از این بحث جبهه شرقی که ما شروع کردیم، جبهه شرقی امین هست. این عکس خیلی زیبا نشون میده که چطور محراب حمایت شده توسط این پشت‌بند هایی که مثل اون مقطعی که من در تصویر 22 نشون دادم دو دهنه هستن، یعنی دو بار این فلاینگ باترس ها تکرار شدن برای که بتونن یک حجم و یک ارتفاع بلندی رو براش تکیه‌گاه باشن. در اینجا این دو بخش شدن باترس ها رو میبینیم و تازه در پشت میان روی دیواره هایی میشینن که اتاقک هایی هستن با کلاهک های مخروطی که همون نمازخانه های، نه اینا نمازخانه نیستن، اینا فضاهای بیرونی هستن پشت در واقع این جرس های پشت بند. اما این شبکه ای از خطوط مایل که با انحنای ظریفی آمدن و فضای محراب رو که با یک کشیدگی طولانی به یک نیم دایره خرد شده در بر گرفتن، جذابیت زیادی داره و زیبایی خاصی به بیرون بنا میده. این که گفتیم جبهه شرقی از نظر فرمال کاملا تفاوت میکنه با رومانسک، اینجا مشهوده. در رنس ما در رأس این قسمت نیم دایره محراب یک برجکی داشتیم که در اینجا نداریم اون رو، ولی برج محل تقاطع رو میبینید، به صورت لکه سیاهی دیده میشه، خیلی واضح نیست، و محل تقاطع رو هم میبینیم، بازبی ها مشخصن و سقف سرسرا رو هم قسمتش رو در اینجا میبینیم. در پلان اگر دقت کنید کلیسای آمین انقدر این قسمت افقی صلیب پایین آمده که سرسرای اصلی طولش عملا کمتر از قسمتی است که از بازویی شروع میشه تا به محراب ختم میشه و تمام به اصطلاح وسعت اصلی کلیسا اختصاص پیدا کرده به از بازویی تا محراب. و برج محل تقاطع هم باز پلانش در پایین مشخص هست و در بالا یک حجم ظریفی در ارتفاع دیده میشه. باز چند تا کاتدرال معروف رو میبینیم که جبهه غربی شون. تا الان داشتیم راجع به جبهه شرقی حرف میزدیم و حالا دوباره میخوایم راجع به جبهه غربی صحبت کنیم که تداوم اون سنت رومانسک چطوری در رنسانس با فرم و فضای جدیدی ظاهر شد. در بالا رنس رو داریم و نوتردام پاریس رو، در پایین در واقع کاتدرال کرن رو سمت راست داریم و سمت چپ که کاتدرالی هست مربوط به یه دیر در آلمان، دیر شتوتگارت که بهش مونستر میگن، مونستر همون مانستری هست یا دیر هست و یه برج ناقوس نداره. در همه اینها فرم اصلی یک مستطیل کشیده بلند و قائم هست که تمام جزئیات نما درون این حل شده، شامل دوتا برج ناقوس و فضای میانی که فضای سردر اصلی هست و در سردرهای فرعی هم معمولا در قسمت زیر برج ناقوس ها قرار می گیرن. دوتا امتداد افقی اصلی هست در همه اینها که یکی بالای سردرهاست و حد فاصل سردرها با روز ویندو میشه و یکی دیگه قسمتی است که بالای ردیف قطاربندی از ستون که داخلش یا مشبک و خالیه و یا مجسمه داره، بالای اون یک امتداد افقی داریم که محل بازشو برج ناقوس و در واقع برج های ناقوسی که تا اینجا به هم پیوسته دیده میشن از اون به بعد مستقل میشن و این خط سوم جاییست که برج های ناقوس رو به صورت مستقل به ما نشون میده و فضای کاملا باز مشبکی هستن که صدای ناقوس ها رو بتونن به اطراف پخش کنن. در واقع کلیاتشون یگانه است، اصول و مبانی یگانه است و یک همریشگی با رومانسک داره، ولی باز از نظر فرمال داره از رومانسک فاصله میگیره و اشتراکات گوتیکی خودشونو دارن، علی‌رغم اینکه میبینید هر کدوم با دیگری تفاوت داره. حالا این که چرا مونستر یک دونه برج ناقوس نداره، باز از اون بحث هاست که باید رفت دید. مثلا شارت رو هم خواهیم دید که یک برج ناقوسش شکلش فرق داره با دیگری. در بعضی وقتا این برج های ناقوس به دلیل آسیب می دیدن از بین می رفتن و باید دوباره ساخته می شدن، دوباره ساخته نشدن، یا اینکه اصلا از آغاز ناتمام موندن. اینا رو کیس به کیس و مورد به مورد می شه تحقیق کرد. اینجا من اندر مونستر رو گذاشتم در شتوتگارت که ببینید حتی با این حالت نیمه کاره هم این داره به عنوان یک کاتدرال مهم عمل میکنه و این همون ایرادایی است که در دوره رنسانس به معماری گوتیک میگرفتن و میگفتن معماری گوتیک تقارن رعایت نمیکنه، سعی در کمالگرایی فرم نداره و از این صحبت ها. در این اسلاید من واژه نوتردام رو توضیح دادم که بانوی ماست و در این دوره از قرون وسطا یعنی در دوره گوتیک تمام کلیساهای اروپا به خصوص فرانسه که در جنگ‌های صلیبی با مسلمان‌ها بودن وقف حضرت مریم می‌شد. یک فرقه شوالیه‌گری خاصی در این دوره به وجود میاد که همشون در جنگ های صلیبی شرکت میکنن و اون بانوی مقدسشون که به خاطر او به جنگ میرن حضرت مریم است و به این دلیل این فرقه خیلی قدرتمند هست و این کلیساها هم تحت تاثیر این فرقه همه وقف حضرت مریم میشن. البته در انگلستان اینطور نیست، در خاک اروپا عمدتاً هم اینطوره که اینها لقب نوتردام دارن همشون. واژه مونستر هم که براتون گفتم ترجمهش همون دیر میشه و واژه آلمانی هست، دلای مانستری انگلیسی که در شهر شتوتگارت کاتدرالش در واقع ادامه همون کاتدرال دیر هاست، مثل انگلستان که اینطور هست. در اسلاید 26 ما دو تا تصویر داریم که آمدن آنالیز کردن هندسه مبنایی و در واقع هندسه پنهان در این کلیساهای گوتیک رو. سنپراس مربوط میشه به شارت که اولین کلیسای گوتیک هست. میبینید که کل حجم اصلی، بدنه اصلی کلیسا رو اگر شما یه مقطع ازش بزنید خارج از برج‌های ناقوس و قسمت محراب، حتی قسمت محراب هم همین وضع داره، یک مقطع ازش بزنید، این مقطعی است که شما توی تصویر میبینید و تمام بدنه داخل یه دایره‌ای. ببینید چطور پایه ستون‌ها مماس شده با این دایره، چطور این پلکان‌های پشت، جرس‌های پشت‌بندها مماس شده با این دایره. یعنی تمام سازه که در این حال آوتلاین فرم کلیسا رو هم داره تشکیل میده درون این دایره است و این دایره خود به خود نشون میده که بنا اگر قرار باشه اینجوری باشه یه بنای پایداره. شما دیگه میدونید دایره یه فرم پایداره، بعد از اون میشه مربع. بنایی که در درون دایره نظام گرفته باشه یک فرم کاملا پایداره. به همین دلیل هم هست که علارغم صدماتی که این هایدن بمب افتاد بیفته روشون و نمیدونم سائقه بخورن، آتش سوزی داشته باشن غیره، پایداری این بناها تضمین شده است و این پایداری رو این فرم ایجاد کرده و پشتبندها نقش داشتن در ایجاد این فرم. در یک نمونه دیگه که من نمیشناسم این چه کلیسایی هست که یک سردر ورودی داره و باز پشتبندها رو میبینید و برج ناقوسها رو در بالا میبینید که به هم چسبیده دوتا هستن و دیگه ادامهش رو نشون نداده. گفتم اگر ما برج ناقوس رو حذف کنیم، بدنه اصلی رو در نظر بگیریم، اینجا از به جایی که مقطع بزنه از نما شروع کرده، در نما نشون داده که چطور باز این دایره نقش بازی میکنه در اینکه کل این فرم در درون دایره شکل گرفته و باز یک فرم پایدار هست. تحلیل هندسی فرم جور دیگه هم اتفاق میفته. تصویر سمت چپ ما میبینیم، گفتیم دیگه، عملا ادامه تفکر رومانسکی هست که یک نمای مستطیل شکل قائم و بلند برای جبهه غربی مورد پسند بوده و این از رومانسک با کمک برج‌های ناقوس ظاهر میشه. این مستطیلی که کشیده و بلنده ما میبینیم مثلا در گوتیک انگلستان یک تغییراتی میکنه و یک مستطیل افقی هم ظاهر میشه، ولی در اروپا کلن این صورت هست. و بعد در درون این مستطیل ما یک حالت تأکید به نقطه داریم و یک مثلث به وجود میاد. این مثلثی که انگار مثل فلش به آسمان اشاره میکنه. حالا اگر برج‌های ناقوس هم کلاهک‌های مخروطی داشته باشن، این مثلث دوباره تکرار میشه. یعنی بعد از برج‌های ناقوس هم باز از قسمت پایین تا بالا یه مثلث دیگه به وجود میاد. این مثلثی که در بیرون هست در مونستر هم میبینیم، در بقیه ببخشید در کل کلیسای کل آلمان هم میبینید که تصویر وسطی هست. و همین هندسه‌ای که فرم رو به تبع این هندسه میشه درک کرد در داخل بنا هم هست. یعنی شما داخل رنس رو نگاه کنید و باز این مثلث رو ببینید چجوری داره از سطح عرض سرسرا به نقطه بالایی که در سقف این قوس‌های زرددری به هم میرسن مثلث به وجود میاد و این مثلث رو تکرار میتونید بکنید در نمایی که اون سردر با قوس اوژیف داره و یا اون پنجره روزی که با قوس اوژیف داره تا پایین. خب این موضوع مثلث یک نوع حال و هوای حسی است که به انسان میده، حس کشیدگی به طرف آسمان. اگر اون مستطیل رو ما صحبت میکردیم، اون بیشتر داره ارتفاع رو و بلند بالایی رو و بلند قامتی رو تأکید میکنه. اما وقتی که در درون اون مستطیل مثلث ظاهر میشه، کشیدگی یعنی یک نوع کشش به بالا و کشش به طرف آسمان، که در داخل کلیسا اگر در محور طولی هم وایستید شما این رو حس میکنید، به خاطر باز همین انواع اقسام قوس‌هایی که به صورت اوجیب از پایین تا بالا هستن و نهایتاً هم در زیر سقف سر به هم میارن و شما تکرار این مثلث‌ها رو میتونید حس کنید. مبحث دیگه‌ای که در کلیسای رنس باز به عنوان یک نمونه ما صحبت میکنیم، یک نمونه خیلی کامل و در بقیه جاها هم هست، تعدد پنجره هاست. تلمقدور دیوار ندارن این بناها، جرس ها رو دارن و پنجره ها رو، و همه جا در سرسرا، در راهروها، در اطراف محراب، در بالای ورودی که پنجره روز هست و نهایتا برج ناقوس که دیگه خودش یک فضای مشبک هست و باز هست. اما پنجره ها وقت نقششون در خلق فضا چیه؟ نور رو وارد میکنن و نور خودش یک عامل فضاسازه، عامل خلق فضاست. و اینکه نور چگونه وارد بشه، از کجا وارد بشه، ما در پانتئون راجبش صحبت کردیم، در ایاسوفیه صحبت کردیم، در هر کدوم به نحوی فضاسازی میکردن. حالا در کلیساها این هم مطرح میشه که نور چجوری وارد بشه، این همه پنجره و این همه امکان نورگیری، آیا یک فضای پر از نور خیره کننده مناسبه یا اینکه باید نور تلطیف بشه و ملایم بشه؟ شیشه رنگی این خدمت رو میکنه و نور رو به صورت تلطیف شده وارد میکنه. البته در رنس ما توی این تصویر پایین میبینیم یه جاهایی که شیشه رنگی کار نشده. این به نظر میاد بعد از مرمتیست که بعد از اون آتش سوزی بمباران اتفاق افتاد و شیشه های رنگی از بین رفت. واقعا دوباره کار کردن اون حجم شیشه رنگی کار عجیب و خارق العاده است که اینها در جاهای دیگه نتونستن تکرار کنن و با شیشه های مات سفید که نور خیلی خیره کننده رو به درون نده کار کردن، وگرنه اصل فضا با شیشه رنگی نور ملایمی رو به درون میتابونده. خب بعد از مبحث رنس ما موضوع پیدایی کاتدرال رو اصلا در معماری مسیحیت داریم، یا زاده شدن این سبک خاص و این معماری خاص. تیتوس بورکارد کتابی با این عنوان داره، پیدایی کاتدرال، و شارت رو در اونجا توضیح میده که ما اگر بخوایم از زمینه تاریخی این پیدایی کاتدرال ها آگاه بشیم، چند تا نکته بد نیست بدونیم. این پدیده یه پدیده قرون وسطایی است که مقارن جنگ های صلیبیه و اون دورانی است که ایمان مسیحیت به شدت تحریک شده و حتی گفتم اون شمالی ها و جنگجوهایی که قبلا در خاک اروپا با هم دیگه می جنگیدن سر زمین هایی که از این فئودال به اون فئودال منتقل بشه، حالا همه راهی بیت المقدس هستن برای جنگ‌های مذهبی و فرقه معروفی به وجود میاد که بانو و اون سمبل مؤنث جلوه خداوند روی زمین رو حضرت مریم میدونن و بنابراین در راه او به جنگ میرن. این نشان دهنده اون تعصب خاصی است که در این دوره به وجود آمده و حتی نام کلیساها هم نشان دهنده همین موضوع هست. این دوران تاریخی در اینار دوران قدرت اسقف هاست. اسقف ها در زیر سایه قدرت پاپ در تمام سرزمین های اروپا نفوذ کردند. بخش های عظیمی از زمین هایی که وقف شده برای کلیسا در اروپا پراکنده است و اسقف ها در این منطقه ها مثل فئودال ها حکومت می کنن، قدرت و ثروت دارن و به شهرهایی که در این منطقه ها هستن نفوذ مذهبی دارن و اسقف ها هستن که در داخل این شهرها بانی ساختن کاتدرال ها می شن. چون قبل از اونها پدران و بزرگان دیرها بودن، پیرهای دیر بودن که بهشون عبد میگن، ما به فارسی میگیم پیر دیر، پیرهای دیر بودن که کلیساهای بزرگ رو داخل دیرها میساختن. حالا در رقابت با اونها اسقفها میان در شهرها کاتدرال‌ها رو میسازن و به این ترتیب این دوران، دوران انتقال ساخت کلیساهای عظیم از دیرها به شهرهاست. یعنی قدرت دیرها داره کم میشه و قدرت شهرها، در واقع قدرت اسقفها داره اضافه میشه. شهرها هم از نظر ثروت البته شهرهای پرقدرتی هستن و بهترین مکان هستن که پاپ با کمک اندکی که از نظر مالی میکنه عمده هزینه رو از خود اون ساکنان و تجار شهرها جذب کنه. کتابی که شارت نوشته راجع به این ایمان ناب مسیحی در این دوره و اینکه چطور عمل میکردن و چطور اجرا میکردن در ساخت و ساز این کلیساها، چه اتفاقاتی میافتاده، توضیحات مفصلی داره، ولی عمدتاً مربوط به شارت به عنوان اولین کاتدرالی است که به دنیا میاد در جهان مسیحیت. این کتاب ترجمه شده و امیدواریم که چاپ بشه. یک عکس زیبا از شب از کلیسای شارت میبینید. کلیسای شارت تاریخ اصلی ساختش 1194 تا 1220 که حدوداً 20 چند سال هست، خیلی کوتاهه، ولی این زمان تکمیلش نیست، زمانیه که افتتاح میشه و وقت حضرت مریم میشه و بعد از اون ادامه داره و بعد از اون مرتب چیزهایی بهش اضافه و کم میشه و از اتفاقا و بلایایی هم که بهش وارد میشه این است که در دوران رنسانس در قرن 16 برج ناقوس جنوبیش صاعقه تخریبش میکنه و بعد در همون دوره رنسانس به صورت خیلی پرتمطراق، خیلی متفاوت با برج ناقوس قبلی که نمونهش در برج ناقوس جنوبی هست ساخته میشه. شما این دوتا رو اگر مقایسه کنید، برج ناقوس جنوبی نماینده سبک گوتیک متقدم و اولیه است و برج ناقوسی که در دوره رنسانس ساخته شده ولی چون کلیسا گوتیک بوده به شیوه گوتیک و سبک گوتیک ساخته شده، سبک گوتیک متأخر هست که بهش میگن گوتیک فلامبوان، گوتیک مشتعل، گوتیک شعلسان، مثل تماما مثل شعله های آتش که هی رو به بالا کشیده میشن با یک حالت نکتیزی رو به بالا زبانه میکشن، فرم ها زبانه میکشن به طرف آسمان و این برج ناقوس با این طراحی خیلی پرکارش یک نماینده است از این سبک. ما حتی در رمز نداشتیم چون برج ناقوسش خیلی این مخروطی رو نداشت و این حالت شعلسان رو نداشت با اینکه کلیسای متأخر بود، ولی به عنوان یک نمونه خوب از گوتیک فلامبوان یا گوتیک شعلسان یا گوتیک مشتعل میتونید این برج ناقوس رو در نظر بگیرید. پلانش رو اگر بخواید تحلیلی ازش داشته باشید، همون چیزهایی است که در همه کلیساهای گوتیک دیدیم، یعنی تاکید بر جبهه غربی که سه بخشیه و بخش میانیش ورودی به سرسراست که یک پیشفضا هم برای سرسرا تعریف میکنه در اینجا، به خصوص به خاطر جرس‌هایی که برج ناقوس دارن. در رمز این جدایی اتفاق نیفتاده بود، پیش فضا خیلی مشخص نبود ولی در اینجا کاملا مشخصه و بعد سرسرای اصلیه و بعد بازویی که بازویی اینجا هم متقارن از دو طرف با دو تا راه رو اضافه شده و سردرها کاملا مشخصن که در شمال و جنوب سردرهایی داره که اگر تصاویر نماش رو ببینید گاهی اشتباه میکنید، فکر کنید سردر غربی هست چون همون سه دهنه ورودی رو داره با همون جزئیات و تشریفات. و بعد اون حجم بزرگی که به نیم دایره ختم میشه، فضای گردشی زیارتی که ما میخواییم جلوی محراب مسیح داشته باشیم، محراب مسیح رو با فرم سبز و دو تا محراب جانبیش رو میبینید. بناهای الحاقی رو داریم که در اطراف اضافه شدن و راجب اونها لازم نیست ما صحبت کنیم، ما راجب اصل موضوع کلیسا صحبت میکنیم. پس میبینید که علارغم کلیات یکسان تفاوت‌هایی داره. مثلا همین پیش فضای ورودی و اون جرس‌های برج ناقوس که این پیش فضای ورودی رو اینجا تعریف می‌کنن. و یا یک چیزی که خیلی جالب‌تر هست و در نوستام پاریس و رنس نبود و اینجا هست، این هست که پایه‌ها و در واقع ستون‌هایی که دایره اصلی اولیه رو در راستای سرسرای اصلی در قسمت محراب تشکیل میدن، این ستون‌ها خب با به صورت شعاعی پوشیده میشن، در یک نقطه مرکزی به هم میرسن و بعد با این قوس‌های سرسرا هم وصل میشن. اما حلقه‌ای که دور این دایره میچرخه، جای پایه‌ها رو اگر نگاه کنید در راستای این شعاع‌ها نیستن، در حالی که در رنس و در نوت‌دام پاریس اون پایه های بعدی در راستای شعاعی پایه های قبلی بودن. اینها با یه انحراف زاویه‌ای چرخیدن و دهانه های متفاوتی هم دارن، تقریبا اون قسمتی که روبروی محراب هست یه دهانه‌ای داره که در دو طرفش کوچیک شده و بعد دوباره دهانه ها بزرگ شده به اون اندازه رسیده. و این انحراف زاویه‌ای که پیدا کردن از نظر منظری و دید، وقتی که بورکارد اینجور تعریف میکنه، وقتی که شما داخل این فضای عمیق مستطیل شکلی که در راستای نیم دایره جایگاه خوانندگان هست می ایستید، اتفاقا اینها رو در یک راستا میبینید، به خاطر خطای باصره اینها رو شعاعی میبینید، و در حالی که در عمل اینطور نیستند. خب این مثلا یک تفاوتی است که در نقش سازی هم داره غیر از نقش فضا سازی. و در مورد رنس و نمونه های دیگه میبینیم صورت ظاهر فرق میکنه. یا مثلا دیتیلی که در سردرهای شمالی و جنوبی در اینجا هست، خب خیلی دقیق تر و کامل تره، با اینکه کلیسا خیلی اولیه تر هست نسبت به رنس، و یا پیش فضای ورودی و غیره. پس ببینید کلیات یکسان، ولی در جزئیات هر کدوم خلاقیت های خودشون رو داره. خب این نمونه قدیمی ترین و کامل ترین رو در نما اگر نگاه کنید می‌بینید چقدر شبیه رومانسک در قسمت هایی، یعنی اون قسمت هایی که دیوار خالی داریم، حجاری نداریم، اون همه توربافی و اون همه مجسمه و قدیسین رو نداریم، و حتی خود این دیوار یه جوری با دیوارهای حائلی تکیگاه داره که خیلی اولیه و ابتدایی است، و پنجره روز خیلی ساده طراحی شده، خیلی اون ظرافت و ریزه‌کاری هایی رو که بعداً ما تو همین صفحه سمت راست میبینیم و در قسمت سردر شمالی و جنوبی ظاهر شده، در قسمت سردر غربی نداره. قوس های نیم دایره رو هنوز میبینیم در نماسازی، و به هر حال کاملا متوجه میشیم که در یه دوره انتقالی از سبک رومانسک به گوتیک هستیم. اون برج ناقوس جنوبی رو هم میبینیم که به صورت گوتیک فلامبوان یا مشتعل یا شعله‌سان خیلی خیلی متفاوته با برج ناقوسی که در آغاز کار در سمت راست تصویر و ضلع جنوبی کلیسا میدیدیم. در داخل فضا پرکاره، به نسبت بیرون پرکارتره، ولی باز هم ببینید در اونجایی که این سردر ورودی رو میبینیم و دو تا قوس اوژیو جلو و عقب رو داریم، بجز اون قاب نقاشی که آویزون شده که معلومه مال دوران بعد و احتمالاً رنسانس است که تابلو نقاشی تولید میشد، هیچ تزئین این دیوار نداره، فقط به سه بخش تقسیم شده، گرچه بالاش بسیار پر تزئین و پر از شیشه های رنگین و ردیف پنجره ها و روز ویندو هست و کلرستوری هم همین حالت رو داره، نمیدونم تریفوریوم رو هم داره، همه اینا شبیه نمونه های بعدی پرکار هستن، ولی دیوار مقابل خالیه و این دیوار رو، گرچه این دیوار دیوار ورودی شمالی یا جنوبی باید باشه، دیوار ورودی اصلی نیست، از پنجره روزش شما میتونید بفهمید، طرح روز ویندو در عکس فرق در عکس سمت راست فرق داره با طرح روز ویندو در عکس سمت چپ. بنابراین این ورودی یکی از بازویی هاست، ولی کن به هر حال نشون میده که دیواره خالیه و در گوتیک ما اصلا دیواره خالی نمیدیدیم، همواره پر از حجاری بود. این رو ما یک بار هم قبلا مثالش رو زدیم با رنز، که در رنز چقدر این دیوار رو کار کرده بودن و پر از مجسمه. داخل باز به سقف اگر نگاه کنید و به طرف محراب، همون پرکاری های گوتیک متأخر رو در اینجا هم میبینید و چرخیدن پنجره های رنگی رو از کلرستوری به طرف بازویی ها و اون فضای کلرستوری در بازویی ها ادامه پیدا میکنه و میاد به طرف محراب و دور محراب میچرخه. رنگ در اینجا خیلی جالبه، تفسیر متفاوتی داره. ما در بیزانس رنگ رو داشتیم و تلألؤ رنگ رو داشتیم با موزاییک هایی که از سنگ های درخشان کریستالی که تلألؤ دارن استفاده می شد برای اینکه یک جلوه رنگی نورانی به کلیسا بده، بر اساس بازتاب نور بود. در اینجا ما رنگ رو داریم باز هم با شیشه که یک نوع کریستال هست، ولی بازتاب نور نیست، بلکه عبور نور هست. عبور نور رو از بیرون به درون داریم و یک نوع ارتباط بیرون و درون رو و شفافیت بنا رو داریم که در بیزانس دیگه محروم بودیم از این شفافیت و از این ارتباط بیرون و درون. ارتباط بیرون و درون از طریق نور و حس شفافیت در اینجا خب جلوه خاص خودشو داره و در قسمت‌های خاصی از کلیسا ظاهر میشه و در قسمت‌های دیگه اصلاً ما دیگه با رنگ سر و کار نداریم، در حالی که در دوره رنسانس خواهیم دید که چقدر رنگ میاد و در همه قسمت‌ها خودش رو حاضر می‌کنه. خب در اسلاید 36 همون درگاه ورودی انتهای بازویی رو در شارت داریم میبینیم که توضیح دادیم که چقدر عاری از تزئینات هست و اگر بازویی های دو طرفش هم در تصویر دیده میشد که یکیش کمی دیده میشه همین حالت رو دارن، یعنی ما در شارت هم در نمای بیرونی و هم در فضای درونی دیوارهای خالی از حجاری داریم، در حالی که وقتی به گوتیک مترقی و متأخر میرسیم این دیوار خالی دیگه عملا وجود نداره. اینجا آمدم نمونه رو گذاشتم، البته نمونه‌ای که هست در مورد رنز سمت راست در ورودی از جبهه غربی هست که در ورودی اصلی کلیساست و در شاز که عکس سمت چپ هست ورودی شمالی یا جنوبی است، حالا شمالی یا جنوبی شما نمیدونم، ولی ورودی یکی از بازویی هاست. ولی به هر حال میبینید که جایی که دیوار حاضر شده دیوار رو در رنز تماما حجاری کردن و قطار بندی از تاق نماها داریم که داخلش شمایل هایی رو به صورت نقش برجسته داریم و اینجا در شارتر اینو نداریم و این سادگی هنوز نشانه شروع کار و آغاز سبک گوتیک است. در شارت اما در بیرون پرکاری متفاوته، خیلی پرکارتر از درون است، گرچه که دیدیم مجموعاً به نسبت بقیه کلیساهای گوتیک که در بعد دوران مترقی ساخته میشن نمای ساده‌ای داره. پرکاری رو بیشتر در سردرها داریم، سردرهایی که در جبهه غربی هستن و در شمالی و جنوبی، وگرنه دیوارها باز خالی هستن که اینجا هم میبینید. نقوشی که در سردرها هستن نقش برجسته های باریک و بلند و کشیده، صورت های زاهدانه که الگوی مسیحیت قرون وسطا بود، و بعد حجاری های تزئینی در اطرافشون. همه روایی هن این نقوش، داستان های کتاب مقدس رو بازگو می کنن و برای ما که آشنا نیستیم خب موضوع غریبی به نظر میان، ولی برای اونهایی که آشنا هستن روایت های مذهبی هست. در سردر جایی که قوس های اوجیب خیز بر می دارن به طرف بالا و انحنا می گیرن، موضوع حجاری از قدیسین تبدیل میشه به فرشتگان و کروبیان، یعنی موجودات آسمانی، موجودات بهشتی و مینوی، و اینها غالبا در حال پرواز و دارای بال و صورتی هست که خیلی جالبه، با فرم هماهنگه. یعنی اینکه وقتی که شما یه قوس رو ببینید که مثل یک بال پرنده‌ای به طرف بالا باز شده و داره به طرف آسمان میره، وقت تمام نقوشی که روی این هست نقوش موجوداتی هستند که آسمانی هستند و بال دارن و حالت پرواز درشون هست. در بعضی قسمت‌ها هم صورت‌های خیلی عجیب و غریبی از موجودات دوگانه‌ای که یکیشون موجود انسانیست و یکیش یک موجود دیو صفت یا اجنه، و اینها درگیری هایی با هم دارن. اینها هم بر اساس روایاتیست که در مسیحیت و در حتی اسطوره های اروپایی که ترکیب شده با مسیحیت هست و برای ما ناآشناست، اما اینها حتی قرارگیریشون در مکانی که انتخاب میشه فکر شده است، یعنی هر جایی هر نقشی رو نمیذارن، هر نقشی جایگاه خاص خودشو داره، به خصوص در سردرهای سگانه که در شارت رسمن معنیدار هست که موضوعاتی که در سردرهای سگانه حجاری شده. اسلاید 40 این تبدیل نور سفید و خیره بیرون به نور ملایم و رنگین درون رو خب بارها راجبش صحبت کردیم و اینجا هم میبینیم که چطور پنجره‌های رنگی این نقش رو بازی می‌کنن و نوری که قسمت محراب بیشتر از همه، به خصوص چون دو تا بازویی هم هست، نورهای کلرستوری بازویی هم افزوده میشه و اون وسط رو زیر محل تقاطع رو روشن می‌کنه، به نحوی که مجسمه‌ای که در اونجا قرار گرفته در این محل تقاطع معمولاً یا تخت سریر سلطنت مسیح رو میذارن، یعنی به خصوص کاتدرال از ریشه کاتدرا به معنی صندلی و چیر و یا سریر و تخت هست که تخت مسیح رو میذارن. گاهی مجسمه مسیح که از صلیب پایین آمده، پیتا که زیباترینش رو بعداً در رنسانس خواهیم دید میذارن، که این مجسمه ها در دوره‌های بعد اضافه میشه. در دوره گوتیک رسماً مجسمه سازی نبود و مجسمه‌ای در این قسمت نمیگذاشتن. الان در شارت ما میبینیم این مجسمه هست، در نوتردام پاریس هم هست، ولی مربوط میشه به آغاز رنسانس و دوره رنسانس که مجسمه میاد در این وسط. به هر حال این مجسمه که اینجا هست نشون میده که چقدر نور در اینجا متمرکزه و نورانی ترین قسمت فضای داخلی کلیساست. کلیسای گوتیک به نسبت کلیساهای رنسانس به این شهره هست که هیچ چیز الحاقی نداره. یعنی اصلاً اگر ما خیلی حرفه‌ای و معماری صحبت کنیم، سفتکاری و نازک‌کاری نداره. همزمان سفتکاری و نازک‌کاری با هم اجرا شده رفته بالا. چرا؟ چون همزمان تمام بنا از سنگ و شیشه است. چیزی به جز سنگ و شیشه نیست، به جز بامش که چوبیه و شیروانی داره. وگرنه آنچه که در درون میبینید و آنچه که کلیت بنا رو تشکیل میده، اگه بامش هم حذف کنید و نگران آب و هوا و برف و بارون نباشید و بام رو حذف کنید، بنا سر جاش کامل سقفم داره و به جز سنگ و شیشه چیزی نیست. و این سنگ و شیشه ها همه در زمان ساخت کلیسا در محل کارگاه تکه تکه کار شدن، حجاری شدن، شیشه ها به هم چسبیده شدن و در قطعات بزرگتر در محل نصب شدن و هیچ تزئینی بعداً به فضا اضافه نمیشه. تزئینات جزو عناصر سازه‌ای از قبل کار شدن و با بنا رفتن بالا. هیچ نازک‌کاری نداره. در رنسانس نازک‌کاری داریم، میان داخل بنا رو گچ میکنن، روی گچ رو نقاشی میکنن، بعد مجسمه میارن، از کارگاه مجسمه ساز در قسمت‌های مختلف نصب میکنن و بنابراین چی داریم؟ یه قسمت فینیشینگ داریم. در گوتیک همه چیز با هم تموم میشه. اما به ندرت پیش آمده که چیزهای الحاقی به کلیسای گوتیک اضافه شده و غالبا هم در محدوده نظر و نیازهایی بوده که مردم کردن، مثل این نمیدونم پاراوان بگم چی بگم، یک عنصر جدا کننده چوبی که تماما به شیوه گوتیک حکاکی شده و حالت محراب رو هم در وسطش داره و معلوم است که یک عنصر الحاقی است که بعداً اضافه شده به فضای کلیسا. شارت هم در 1836 دچار آتش سوزی میشه و بلافاصله در 2 سال بعد مرمت میشه. این تابلوی نقاشی هم نشون میده که کلیسا در حال سوختن هست. 2 تا برج ناقوس رو نشون میده که یکی با یکی متفاوته. برج ناقوسی که در قرن 16 ساخته شده بوده ازش داره شعله بیرون میزنه، ولی خوشبختانه سالم میمونه و مرمت میشه. و امروزه شارت هم باز ببینید آنچه که از بین رفته قسمت چوبی بام هست که دیگه در آتش داره میسوزه، همون اتفاقی که برای نوتردام پاریس افتاد. این قسمت چوبی حساس ترین بخشی است که ممکنه باعث آتش گرفتن بشه. بعدن در 1840 که بازسازی کردن، اون فضای چوبی رو که ما در قسمت بخش طرز ساخت کلیسای گوتیک صحبتشو میکنیم که قسمتی است که کاملا کار نجار هاست و نجارها این سازه چوبی رو میبردن بالا و بعد روش رو هم با ورق فلز میپوشوندن، اینجا آمدن جایگزین کردن با فلز. در نیمه قرن 19 است که فلز وارد کار ساختمان سازی شده و این امکان رو داده که این اتفاق بیفته. و این منطقه که اصلا اسم این فضا که فضای ما میگیم زیر شیروانی، زیر اون بام فلزی هست و چوبی بوده، اسمش از شارپنتیه، یعنی قسمت نجاری شده و هنوزم بهش میگن شارپنتیه. مثلا اینجا توی کتاب نوشته بود شارپنتیه فلزی شارت، یعنی با اینکه با فلز ساخته شده به اسم بخش نجاری شده معروف. در تصویر 45 شما بام فلزی رو میبینید که زنگار بسته هست و قسمت پشتبندهای شارت از اون زیبایی پشتبندهای رنس و بعد پشتبندهای آمین برخوردار نیست، ولی اولین گام در ساختن پشتبنده و در نوع خودش نوعی است که به ظرافت گرایش پیدا کرده و تو خالی شده و سبک شده و حتی میبینید هر تیغه پشتبندی در قسمت پایینی که دوتا تیغه داره، قسمت بالایی قوس ساده تیغه ای رو میبینید ولی در قسمت پایینی دارای حفره هایی است که خالی شده و این حفره ها به هم سبکیش کمک کرده و هم به زیباییش. همزمان پنجره های گوتیک رو با دو دهنه قوس اوژی و دایره بالاییش میبینیم و در کنارش پنجره های نیم دایره رومانسکی رو، و در این گوشه که کادر زرد رنگ هست یک تیکه از مجسمه ای رو میبینیم که پشت کله و بدن یک گارگویل هست که گارگویل ها موجودات افسانه‌ای هستند که در این قسمت های بالای کلیسا کار گذاشته میشن و کار ناودان رو میکنن. این شیاری که رو پشتشه و حفره‌ای که هست محل عبور آب ناودان هست. گارگویل ها رو در اینجا میبینید، حتی صورت آدم و پیرمرد و کوتوله و موجودات عجیب و غریب رو دارن و دوتا رو میبینید که یخ زده آبی که از دهانشون میامده. عکس رو خیلی وقت خوبی گرفتن زمستانی که آبی که میامده یخ زده و خوب نشون میده که محل عبور آبه. اینی که گردن خمیده‌ای داره در سمت راست معروفه از گارگویل های نوتردام پاریس هست که گردن کج دارن. و در قسمت پایین بازی نمونه میبینید سمت چپ که خود این حجم از بدن بیرون زده و کار ناودون رو میکنه، باز برای اینکه فاصله بیشتری ریزش آب پیدا کنه که بدنه کلیسا رو کثیف نکنه، در داخل دهنش یک لوله ای کار گذاشتن و آب از اون لوله میزنه بیرون. تصویر زیبایی از کلیسای شارت رو میبینیم که سقف زنگاریش، جبهه شرقی با اون پشتبندهای زیبا و که دارای شبکه‌ای از قوس‌ها هست و خودش یک جلوه زیبایی شناسی خاصی برای این کلیسا ایجاد کرده، نمای سفید رنگ سردر جنوبی رو میبینیم، برج ناقوس شمالی رو میبینیم و برج ناقوس جنوبی، تمام اینها و اون حجم الحاقی که در پلان دیدیم و گفتیم راجبش حرفی نمیزنیم در سمت انتهای پشت محراب با بام سفال نارنجی و دوتا برجکی که خیلی حالت رومانسکی دارن ولی پنجره ها نشون میده گوتیک هستن و یک بنای الحاقی است که من عملکردش رو هم نمیدونم چی هست. شارت هم در کف سرسرای اصلیش یک لبیرنت داره. اینجا اون لبیرنت یا هزار تو رو نقشش رو داریم و یه عکس داریم که آدم هایی که در داخل کلیسا هستن رو نشون میده و کفسازی که این لبیرنت روش اجرا شده رو نشون میده و پلان رو داریم. اون حجم الحاقی رو اینجا هم میبینیم با اون برجک‌هاش و یه حجم الحاقی هم در کنار بازویی جنوبی داریم و نهایتاً نمای اصلی رو که الان در اون میدانگاه جلویش یه فضای سبزی ایجاد کردن و یه راه عبوری درست کردن به طرف کلیسا. یه نکته ای که ما در درس تاریخ باغ‌سازی میگیم این است که در قرون وسطا در جلوی این ورودی کلیساهای عظیم، کاتدرال ها، محوطه میدانگاهی بوده که مردم تجمعاتشون در اینجا بوده و حضور اجتماعی و یه فضای شهری که الان همه شهرهای اروپا برید این میدانگاهی رو دارن. اما در اون زمان این میدانگاهی بخش هایی به صورت فضای سبز و حالت باغ مانند داشته یا محوطه سبز داشته. در نمونه هایی که الان موجوده، این تنها نمونه است که من تا حالا میبینم که توی این میدانگاه ورودی فضای سبزی رو ایجاد کردن. شاید روی همون سنت قدیمش، شاید هم یه ایده جدید هست. حجاری ها رو در سردرهای شارت مقدمتا راجبش صحبت کردیم، اینجا میبینیم. و این توضیح رو باید بدم که البته این سردرها همه مال قسمت غربی نیستن، از قسمت های مختلف گرفته شدن، ولی اگر سردرهای قسمت غربی رو ستاشو بغل هم بذارید، سه مرحله از زندگی مسیح رو یا سه مرحله از موجودیت مسیح رو میگه. یکی مرحله تجسد یا تولدش، یعنی خداوند جسد پیدا میکنه و در یک کودکی متولد میشه. یکی مرحله سلطنتش، اون دوران کوتاهی که داره پیامبر هست و پیامش رو به حواریونش منتقل میکنه. و یکی هم مرحله معراج و به آسمان رفتنش که وعده این رو میده که برخواهد گشت. این سردرها همشون موضوع دارن و همه این موضوعات تفسیرهای خیلی عرفانی و مذهبی عمیقی داره که آقای بورکارت در کتابش بهش پرداخته. با این مبحث شارت ما بخش دوم معماری سبک گوتیک رو هم به پایان رسوندیم و بخش سوم رو با تصاویر جداگانه و صوت جداگانه در وبسایت تاریخ و معماری .ir قرار خواهیم داد. شما تمام این صوت ها رو در اونجا پیدا خواهید کرد و همینطور تصاویر رو.